سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. کمیته روابط خارجی مجلس سنا ایالات متحده آمریکا لایحه را تصویب کرده است که هدف آن توقف کمک‌های نقدی آمریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان است. جیم ریش رئیس این کمیته در بیانیه دیروز پنجشنبه نوی دلوه گفته است که این لایحه تضمین می‌کند حتی یک دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی در افغانستان به سازمان‌های تروریستی مانند طالبان نرسد. انتظار می‌رود این لایحه برای رأی‌گیری به مجلس سنا ارائه شود. اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار که ماموریت آن در 31 جنوری پایان می‌یابد، در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که ایالات متحده از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا کنون بیش از 3.83 میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه و انکشافی با افغانستان ارائه کرده است. وزارت خارجه آمریکا اقدامات را برای لغو حق اقامت و زندگی مقام‌های ایرانی در آمریکا روی دست گرفته است. این وزارت روز پنجشنبه نوی دلوه در صفحه ایکس خود خبر داده که مارکو روبیو وزیر خارجه در هفته جاری برای گرفتن این امتیاز از مقامات ارشد ایران و اعضای خانواده ایشان اقدام کرده است. در این پیام همچنین هشدار داده شده است که آنها از سرکوب خشن مردم توسط رژیم ایران بهره می‌برند، لایق بهره گرفتن از سیستم مهاجرت رتمان نیستند. یکی از انتقادهای همیشگی مخالفان حکومت در ایران اقامت و زندگی اعضای خانواده های مقامات جمهوری اسلامی در کشورهای غربی بوده است که در داخل ایران همواره شعار ضد آمریکا سر دادند. این انتقادها این بار نیز پس از دور تازه اعتراضات در ایران در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفته و در دست کم یک مورد باعث شده است که به کار دختر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ایران در پوهنتون در آمریکا پایان داده شود. اردوی پاکستان ادعا کرده است که در جریان عملیات در ولسوالی های هرنایی و پنجگور ایالت بلوچستان 41 فرد مسلح مشکوک را کشته است. دفتر روابط عمومی اردوی پاکستان ISPR روز جمعه 3 جنوری در بیانیه اعلام کرد که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی و در تاریخ 29 جنوری انجام شده است. در اعلامیه آمده است که پس از درگیری شدید در یک مخفیگاه افراد مسلح در هرنایی 30 تن و در ولسوالی پنجگور بلوچستان 11 فرد مسلح کشته شدند. اردوی پاکستان مشخص نکرده است که آیا در این عملیات ها به نیروهای امنیتی پاکستان تلفات وارد شده است یا نه. همچنان اردوی پاکستان نگفته که افراد کشته شده به کدام گروه وابسته بودند، اما نوشته است که آنان به گروه های نیابتی هند موسوم به فتنت الخوارج و فتنت الهندوستان ارتباط داشتند. اردوی پاکستان معمولا استعلای فتنت الخوارج را برای گروه تحریک طالبان پاکستان TTP و فتنت الهندوستان را برای گروه های مسلح جدایی طلب بلوچ به کار می برد. تا کنون تحریک طالبان پاکستان و گروه های جدایی طلب بلوچ در باره این واکنش نشان ندادند و منابع مستقل نیز ادعای اردوی پاکستان را تایید نکردند. از سوی دیگر هند بارها اتهام حمایت از گروه های مسلح در پاکستان را رد کرده است. و تیم ملی فوتسال افغانستان تیم مالزیا را شکست داد. این دومین بازی تیم ملی افغانستان در رقابت‌های قهرمانی ملت‌های آسیا بود. در بازی امروز افغانستان با نتیجه 7-0 مالزیا را شکست داد. پیش از این تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین بازی خود عربستان سعودی را با نتیجه 3-0 شکست داده بود. انتظار می‌رود آخرین بازی گروهی تیم ملی افغانستان در این رقابت‌ها روز یکشنبه مقابل ایران برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. نشرات رادیو آزادی امروز 24 ساله شد. در 3 جنوری سال 2002 رادیو آزادی نشرات خود را به زبانهای پشتو و دری در چوکات رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آغاز کرد.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا لایحه را تصویب کرده که دسترسی طالبان به پول مالیات دهندگان امریکایی را قطع می کند. اما مردم در افغانستان می گویند که به کمک های بشردوستانه امریکا نیاز دارند.
سنای امریکا اگر به طالبان نمیتن از طریق WFBME سازمان های بین المللی کمک های بشردوستانه را برسانند.
دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش بینی می کند که در سال 2026 میلادی حدود 14.4 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت. و دختران محروم از آموزش می گویند که با از دست دادن امید و انگیزه برای ادامه تحصیل علاقهشان برفتن به کتابخانه ها کاهش یافته است.
قبلا طبعاً که بخاطر نمرات خوبی که باید کسب میکردن، بخاطر معلوماتی که باید میداشتن در کتابخانه ها مراجعه میکردن، فعلا متاسفانه بیشتر دخترها در دنیای افسردگی قرار گرفتن.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز مصادف است با 24مین سال روز تأسیس نشرات رادیو آزادی. در 3 جنوری سال 2002 رادیو آزادی نشرات خود را به زبانهای پشتو و دری در چوکات رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آغاز کرد. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به شمول زبانهای پشتو و دری به 26 زبان برای 22 کشور جهان نشرات دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
24 سال قبل، درست چند ماه پس از حملات 11 سپتامبر سال 2021 میلادی در ایالات متحده آمریکا، نشرات رادیو آزادی در 3 جنوری سال 2002 به ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت کابل به زبانهای پشتو و دری آغاز شد.
داد آزاد افغانستان رادیو ده دلوی او بخون که خدای پنامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډېره مینه تاسو ته خرخ لاس وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
صالحه اسحاق زی خالقی و سید سمی عباس از نخستین مجریان برنامه های رادیو آزادی بودند و این رادیو در ابتدا روزانه 2 ساعت نشرات زنده برای افغانستان داشت. در روزهای آغازین رادیو آزادی 15 خبرنگار در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک و 20 خبرنگار هم در 8 شهر بزرگ افغانستان داشت که بعد به 34 ولایت افغانستان گسترش یافت. خبرنگاران رادیو آزادی در ابتدا از هتل مصطفی در چهارراهی صدارت کابل به حیث مرکز موقت کار می گرفتند و پس از حدود 6 ماه دفتر رادیو آزادی با وزیر محمد اکبر خان منطقه دیپلمات نشین کابل منتقل شد. سفر 24 ساله رادیو آزادی هم بسیار آسان نبود. در این راه تعدادی از خبرنگاران این رادیو نیز قربانی شدند. در 3 ماه اپریل سال 2018 میلادی، سباون کاکل، عبادالله هنانزی و محرم دورانی، 3 همکار دفتر رادیو آزادی در کابل، در نتیجه یک انفجار در این شهر کشته شدند. همچنان در 12 نوامبر سال 2020 میلادی، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی نصب شده در موتور او در شهر لشکرگاه کشته شد. در حال حاضر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به شمول زبانهای پشتو و دری به 26 زبان برای 22 کشور جهان نشرات دارد. هر هفته حدود بیش از 50 میلیون تن از نشرات رادیویی، تلویزیونی و آنلاین آن در سراسر جهان مستفید می شوند. حدود 1300 خبرنگار در دفتر مرکزی این رادیو در شهر پراگ و سایر کشورهای جهان به گونه فعال کار می کنند. پس از اگست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، دفتر رادیو آزادی در شهر کابل بسته شد، اما نشرات آن علاوه بر رادیو از طریق شبکه‌های اینترنت، فیسبوک، اکس یا تویتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و یوتیوب همچنان ادامه یافت و 24 ساعت از طریق همه این پلتفرم‌ها افغان‌ها را از تازه‌ترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان آگاه می‌سازد. افزون بر اطلاع رسانی موثق، متوازن و به موقع، حمایت از مردم سالاری، تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها از اهداف اصلی رادیو آزادی است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرده که دسترسی طالبان به پول مالیات دهندگان آمریکایی را قطع می‌کند. رئیس این کمیته گفته است که با اجرای این لایحه حتی یک دلار از پول مالیات دهندگان به دست طالبان نخواهد رسید. اما طالبان این ادعا را رد کردند که گویا از آمریکا پول دریافت می‌کنند. از سوی دیگر برخی افغان‌ها می‌گویند که حکومت‌های کشورهای مختلف از جمله آمریکا نباید با چنین تصامیم خود مردم نیازمند افغانستان را از دریافت کمک‌های بشری محروم کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود لایحه‌ای را تصویب کرده که هدف آن توقف کمک‌های نقدی آمریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان است. جیم ریش، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، پس از تصویب این لایحه در بیانیه گفته است این لایحه تضمین میکند که حتی یک دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی به سازمانهای تروریستی مانند طالبان در افغانستان نمیرسد. آقای ریش در پیام ویدیویی به تاریخ 9 دلو افزود:
این لایحه به طور ساده این را واضح میکند که پول کسانی که در آمریکا مالیه پرداخت میکنند نباید به دست یک گروه تروریستی قرار گیرد. این یک اقدام بجا و درست است. این پول که به دست طالبان می رسد سیلی بر روی کسانی است که در افغانستان خدمت کردند. این یک تصمیم درست و بجا است که ما باید پول مالیات دهندگان را از دسترس یک گروه تروریستی دور نگه داریم. و این حق امریکایی هاست.
تیم بورچت، یکی از عامیان اصلی این لایحه و عضو جمهوری خواه کانگرس امریکا، گفته است که این قانون به زودی برای رایگیری به مجلس سنای رای خواهد شد. قابل ذکر است که برای تصویب نهایی جمهوری خواهان برای دموکرات ها نیاز خواهند داشت. رند پال، سناتور جمهوری خواه، نیز روز پنجشنبه نام دلو در صفحه اکسیا تویتر سابق خود نوشته که در صورت تصویب این لایحه 631 میلیون دلار اختصاص یافته برای بازسازی افغانستان به خزانه آمریکا بازگردانده خواهد شد. وی افزوده که منابع آمریکا باید روی دفاع کشور متمرکز شود و قانون قطع پول مالیات دهندگان آمریکا به تروریست‌ها حمایت ماموریت‌های ناکام در خارج را متوقف کرده و امنیت مالیات دهندگان آمریکایی را در مرکز سیاست‌گذاری قرار دهد. قانون‌گذاران آمریکایی تأکید کردند که هیچ کشور یا سازمان غیر دولتی که از طالبان حمایت می‌کنند نباید هرگز پول مالیات دهندگان آمریکایی را دریافت کند. رند پال گفته است آمریکا نباید پول خود را به کسانی بدهد که در کنار دشمنان آن هستند. با این حال طالبان رد کردند که پول از آمریکا دریافت کرده باشند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با خبرگزاری به نام پیام افغان افزوده که آمریکا به صورت مستقیم هیچ پولی به دولت نپرداخته و تنها بودجه ای را به سازمان‌های بین‌المللی برای کمک‌های بشردوستانه در این کشور فرستاده است. وی تأکید کرده که تاکنون از هیچ منبع مالی از آمریکا به طالبان پول ارسال نشده است، اگرچه دموکرات‌ها قبلاً با توقف کامل کمک‌های آمریکا به افغانستان مخالفت کردند. اما هنوز مشخص نیست که این لایحه با حمایت جمهوری‌خواهان چه تعداد رأی در مجلس سنا دریافت خواهد کرد. برخی شهروندان افغانستان که به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند می‌گویند که اگر حتی این کمک‌های محدود هم متوقف شود مشکلات آنها بیشتر خواهد شد. صبغت الله هوتک، یکی از باشندگان ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
مردم دچار مشکل است، بسیار در فقر است، نمی باید بیخی قطع نشود. اگر یک پروسیجر برشان جور بکنه مطابق اون پروسیجر تازی شود خوبش میاد، ولی منتها دین طور شود که 100% قطع شود.
عبدالمصور، باشنده ولایت پروان، میگوید امریکا باید کمک ها را از طریق سازمان های بین المللی برای مردم نیازمند برساند.
سنای امریکا اگر به طالبان نمیتن از طریق WFEME سازمان های بین المللی کمک های بشر دوستانه را برسانند.
نثار احمد احمدی، باشنده ولایت کنر و یک از رضاکاران در زمینه توزیع کمک های بشر دوستانه، نیز تاکید میکند که کشورها از جمله امریکا نباید تصمیمات سیاسی خود را بر مردم عادی تحمیل کنند.
تصمیم اخیر مجلس سنای امریکا فقط یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه تأثیر عمیق بر زندگی میلیون ها افغان دارد. مردم با فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی شدید روبرو هستند و کمک های بشردوستانه بخش مهمی از زندگی آنها است. از امریکا و سایر کشورها می خواهیم که حتی تحت فشار سیاسی کمک ها به مردم عادی برسد و قربانی سیاست نشود.
هیچ وقت که سیاست قربانی نشی.
اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار که فعالیت های آن در 31 جنوری سال روان پایان می یابد، چند پیش در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود که ایالات متحده از زمان بازگشت طالبان به قدرت بیش از 3.83 میلیارد دلار کمک های بشردوستانه و توسعه‌ای به افغانستان ارسال کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار اعلام کرده است که فعالیتش روز شنبه 31 جنوری به پایان می‌رسد. سیگار از همه کسانی که در 17 سال گذشته از آن حمایت و فعالیت‌هایش را دنبال کردند سپاسگزاری کرده است. کنگره ایالات متحده در سال 2008 سیگار را به هدف بازرسی کمک‌ها و هزینه‌های آمریکا در افغانستان ایجاد کرد. پایان فعالیت این نهاد به چی معناست؟ ستار فروغ این سوال را از عمر صمد، همکار ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده، پرسیده است.
خب 17 سال تقریبا این دفتر فعالیت داشت. کنگره آمریکا برش وظیفه سپرده بود تا مصارف را که آمریکا در قبال بازسازی و موضوعاتی که مربوط به امنیت و موضوعات نهادسازی و دموکراسی سازی و غیره کارهایی را که ایالات متحده انجام داده در خلال سالهای بین 2001 و 2021 مورد بررسی قرار بده و مخصوصا در ارتباط با هم عمل کرد، مبارزه با فساد، نتایج ملموس و نتیجه عملی از این برای کانگرس امریکا اقلا گزارش تهیه کنه که این کار انجام داده. در حدود 1300 گزارش کوچک و بزرگ از طریق سیگار به نشر سپرده شد در خلال 17 سال و بالاخره به بعض نتایج اینا یا بعض درس های بگویم رسیدن و بالاخره وظیفش خاتمه پیدا کرد، چون ماموریت امریکا 4.5 سال پیش خاتمه پیدا کرد و چیزی را که لازم بود و در حیطه کاریش بود تا حدی که امکان داشت با تمام موانع مختلفی که در راه بود سیگار انجام داد. در بعض موارد یک اندازه سیاست زدان می شد نظر به این که کی در قدرت است، تمایلات کانگرس به کدام طرف است، لابی های مختلف از سیگار چی توقع دارند. سیستم امریکا یک سیستم پیچیده است، لحاظ و سیگار هم در این پیچیدگی تا اندازه مجبور بود که شنا کنه و کار خود را به پیش ببره.
طوری که شما هم گفتین سیگار در سالهای اخیر گزارش‌های متعدد را درباره فساد و حیف و میل کمک‌های مالی آمریکا در افغانستان منتشر کرد و به کنگره ارائه کرد. اهمیت این گزارش‌ها در چی حد بود و مشخصاً چی تأثیر داشت؟
خب ببینین وقتی که یک کشور در حدود 145 تا 148 میلیارد دلار در یک کشور غریب و فقیر مثل افغانستان خرج میکنه، خواه بخواه در او هم کارهای مسمر صورت میگیره و هم کارهایی که بالاخره یا نتیجه نداده یا با خورد و برد و فساد روبرو بوده یا ای که نتیجه داده که ملموس نبوده و در حیات اقتصادی اجتماعی کشور تغییرات زیادی را وارد کرده یا نکرده. این سوالا تا حد زیاد حالا برای مطالعه وجود داره و سیگار خودش یک منبع بسیار مهم برای مطالعه در آینده خواهد بود. وقتی که شما میبینین که در حدود 140 چند میلیارد دلار مصرف شده که از اون جمله خود سیگار این واضح هم میگه که تحقیقاتش نشان میده که در حدود 26 الی 29 میلیارد دلار گم است و یا ای که مفقود است و یا اثری از او وجود نداره و از او جمله یک قسمت هم باز تانستن پس به دست بیارن. یک تعداد اشخاص در حدود 170 نفر هم دوسیه های جرمی دارن که به محاکم امریکا سپرده شده و ایده از اینا هم مجازات شدن و یک بخش پول ها هم از اینا پس گرفته شده. نشاندهندی از این است که واقعا تمام برنامه بازسازی و احیای مجدد و نهادسازی و این آن در افغانستان با بسیار مشکلات روبرو بود، به خاطر که استراتژی درست بود. اصلا سیگار میگه که نه مملکت و کشور ما صحیح شناختیم، نه نیازمندیاش صحیح درک کردیم و نه برنامه ریزی درست داشتیم برای ازی که افغانستان پس دوباره ساخته شده و بالاخره سر پای خود بیسته. به می دلیل است میگه که نظام به این آسانی سقوط کرد و نتیجه گیریش معنی است که پیامد این استراتژی‌های غلط از طرف حکومت‌های مختلف آمریکا و فساد گسترده که هم در داخل جامعه افغانستان و جامعه البته رهبری افغانستان و نهادهای مختلف وجود داشت و یک بخششون در نهادهای آمریکایی وجود داشت.
عمر صمد همکار ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده بود که در مورد پایان فعالیت دفتر بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا سیگار صحبت میکرد.
بیشتر از خبر،
دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش بینی میکند که در سال 2026 حدود 14.4 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت. شماری از افغانها میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی، دوری مراکز صحی از مناطقشان و نبود امکانات درست در شفاخانه های دولتی با مشکلات جدی روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
کلینیک لری ده تقریبا 9 ساعت یا نیم ساعت لاره بایی.
نیک محمد یک باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر است. او میگوید که خانم و فرزندانش به دلیل سردی هوا بیمار شدند. نیک محمد روز جمعه در حامدل و برادی آزادی گفت که مرکز صحی مجاز در منطقهشان وجود ندارد و رساندن بیمارانشان به شفاخانه های مرکز ولایت با دلیل مشکلات اقتصادی و دوری مسیر برایش خیلی دشوار است.
اوس خو یخنی ده و ماشومان چی دی دارن سینه بغل شوی دی.
هوا سرد است. کودکان من سینه و بغل شدند. زنان نیز مریض شدند. برف باریده و بارندگی هم ادامه دارد. با مشکلات زیاد روبرو هستیم. اینجا کلینیک منظم نیست. من مجبورم کودکان خود را تا مرکز ولایت اسادآباد جهت تداوی انتقال بدهم. امیدوارم با ما کمک شود.
من سره لازم همکاری بشی.
مهرانگیز یک باشنده ولایت تخار نیز میگوید که فقر و ناداری مردم و دور بودن مراکز صحی سبب مشکلات جدی برای مردم بی‌بزاد شده است. تا جایی که شمار از بیماران تا رسیدن به شفاخانه جانهایشان را از دست دادن.
اکثریت دادشار در خود میرسونن جانش از دست میده. همو توقیات هم شده.
من همین مریض شده بودم. چه دیدم یک مریض از بسیار یک روی دوردست آوردن. این مادر تا هیچ رسوندنش که مدینه مو جو وفات کردن.
یا مادرهایی که حمل می داشته باشن یا یکان مریضی های دیگه که تادشار رستن تادشفخانه دولتی خود رستندن به جان خود از دست دادن. تعداد کمی مردم رستهی که نمیتونن به دوا و اقتصادشون خوب است. زیادتر مردم با فقر مواجه هستن. خوب
او می افزاید که در شفاخانه های دولتی توجه لازم به مریضان نیست تا زمانی که به گفته او واسطه نباشد. دکتران درست تداعی نمی کنن و دوا را در حالی که داخل شفاخانه موجود است اما از بیرون خریداری می کنن. بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد این وضعیت در سال جاری میلادی بدتر از پیش خواهد شد. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا تازه پیش‌بینی کرده که در سال 2026 میلادی حدود 14.4 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت. این اداره روز پنجشنبه نهم دل و با نشر گزارش در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که 54% از این افراد کودکان و 24% دیگر را زنان تشکیل می‌دهند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی اوچا 10% باقی مانده افراد دارای معلولیت هستند. با گفته این نهاد مربوط سازمان ملل متحد کمک‌های صحی‌شان تنها 7.2 میلیون نفر را پوشش خواهد داد و میلیون ها نفر دیگر بدون دسترسی به مراقبت های لازم باقی خواهند ماند. اوچا تاکید کرده که برای پاسخگویی به این نیازهای فوری صحی بیش از 190 میلیون دلار بودجه نیاز است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در چند روز اخیر بیماری های موسمی ناشی از سردی هوا شدت گرفته و کاهش بودجه سازمان های بین المللی برای کمک رسانی در بخش های صحی نگرانی ها را تشدید کرده است. با تازگی سازمان جهانی صحت WHO از صدها مورد مرگ و میر ناشی از بیماری های مختلف در افغانستان خبر داده است. این سازمان در گزارش به تاریخ 5 مه دل و اعلام کرده که در ماه دسامبر سال 2025 دست کم 366 نفر در افغانستان به اثر بیماری های مختلف جان باختند. در این گزارش علت بیشتر این مرگ و میر بیماری های تنفسی و سینه و بغل عنوان شده، بیماری هایی که با شدت گرفتن سرمای زمستان موارد آن در سراسر افغانستان رو به افزایش است. این سازمان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته نیز اعلام کرده بود که به دلیل کمبود شدید بودجه در سال 2025 فعالیت 445 مرکز صحی در 33 ولایت افغانستان یا متوقف شده و یا به طور کامل بسته شدند که در نتیجه نزدیک به 4 میلیون نفر تحت تاثیر قرار گرفتند. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش تازه خود یک بار دیگر اعلام کرده که در سال 2026 نزدیک به 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
کاهش مراجعه دختران به کتابخانه ها در ولایت های مختلف افغانستان پس از وضع محدودیت های آموزشی طالبان نگرانی های جدی را برانگیخته است. شماری از دختران محروم از آموزش می گویند که با از دست دادن امید و انگیزه برای ادامه تحصیل نیاز و علاقهشان به مراجعه به کتابخانه ها کاهش یافته است. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
مسئولان شماری از کتابخانه‌های شخصی در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که پس از اعمال محدودیت‌های گسترده‌ای طالبان بر آموزش دختران، میزان مراجعه دختران به کتابخانه‌ها خیلی کاهش یافته است، موضوعی که به گفته آنان نگرانی‌های جدی در مورد آینده فرهنگی و فکری نسل دختران در کشور ایجاد کرده است. به گفته این مسئولان در سالهای پیش از بازگشت طالبان به قدرت، زنان و دختران نقش پررنگی در فرهنگ مطالعه، رشد فردی و علمی داشتند و حضور آنان در کتابخانه ها چشمگیر بود. اما اکنون این روند به شدت کاهش یافته و به گفته آنان این عقب‌گرد زنگ خطر جدی برای جامعه به شمار می رود. مسئول یکی از کتابخانه های شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواستنامه‌اش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
مراجعین دختر خانم کم شده، خیلی فیصدی پایین، حدوداً 40% رسیده که هم مختص فقط دختر خانم کوشش دارن که روی تقویت زبان انگلیسی، زبان های خارجی کوشش کنن و بتونن از طریق زبان یک راهی برای ادامه تحصیلشون پیدا کنند.
به گفته این مسئول کتابخانه، با وجود محدودیت ها کتابخانه آنان هنوز در تلاش است تا فرهنگ مطالعه در میان بانوان زنده بماند. او می افزاید که هر هفته برنامه های مختلف آموزشی و فرهنگی را به گونه اختصاصی برای زنان و دختران برگزار می کنند تا ارتباط آنان با کتاب و آموزش به طور کامل قطع نشود. در همین حال یک مسئول کتابخانه در ولایت بلخ که نیز نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی می گوید که وضعیت در این ولایت نگران کننده تر است. به گفته او،
قبل از محدودیت ها مراجعه ما بالاتر از 100 نفر بود، به 0 تقرب کردم. در ثابت که از ما کتاب ها یا می بردن به خاطر مطالعه، اکثریتش کتاب های ساینسی بودن در بخش فیزیک و کیمیا و آمادگی کنکور. فعلا کتاب های مربوط به سایکولوژی و کتاب هایی که در مورد روانشناسی نوشته شده یا هم در موارد که چطور مثلا کسی بتونه اهداف خود را پیدا کنه یا مثلا چطور بتونه استرس خود را کم کنه.
همچنان مسئولان شماری از کتابخانه ها در ولایت هرات نیز میگویند که پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، حضور زنان و دختران در کتابخانه ها پر رنگ بود، اما با افزایش روزافزون محدودیت ها این مراجعه به تدریج کاهش یافته و اکنون به حداقل رسیده است. در این میان دختران محروم از آموزش نیز از تغییر نیازها و انگیزه های خود برای مراجعه به کتابخانه ها سخن می زنند. یک دختر محروم از آموزش که نخواست نامش در گزارش گرفته شود می گوید که پیش از محدودیت ها برای درس و پیشرفت تحصیلی به کتابخانه مراجعه می کردند، اما اکنون دیگر نیازی به مراجعه نمی بینند. او می افزاید:
دخترها بیشترشان انگیزه خود را از دست دادن. قبلا طبعاً که به خاطر نمرات خوبی که باید کسب میکردن، به خاطر معلوماتی که باید میداشتن، به کتابخانه ها مراجعه میکردن، مطالعه میکردن، ولی فعلا متاسفانه بیشتر دخترها در دنیای افسردگی قرار گرفتن، یعنی هیچ انگیزه، هیچ امید برای آیندهشان ندارن.
حکومت طالبان پس از رسیدن دوباره به قدرت در سال 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از 16 را ممنوع اعلام کرد و سپس در سال 2022 دروازه های پوانتون ها را نیز بر روی آنان بست. با وجود درخواست های مکرر سازمان های مختلف بین المللی برای لغو این محدودیت ها، طالبان تا کنون در تصمیم خود تجدید نظر نکرده و همواره گفتند که حقوق دختران و زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در این حال سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو و صندوق حمایت از کودکان این سازمان یا یونسف در یک بیانیه مشترک به مناسبت روز جهانی آموزش امسال گفتند که در نتیجه ممنوعیت های وضع شده از سوی طالبان، حدود 2.2 میلیون دختر نوجوان در افغانستان از تحصیل در مقطع متوسطه محروم شدند. موضوعی که به گفته این نهادها فرصت‌های آینده این دختران و روند توسعه کشور را به شدت محدود می‌کند.